أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تلاوت میفرمایید این دعای شریف رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای منان بر همه ما منت نهد و به حرمت اشک بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام و به مظلومیت دو نوجوان امام مجتبی علیه السلام از باقی مانده غیبت امام زمان ما صرف نظر بفرماید. چشمان ناقابل ما را به حرمت اشک بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام بر جمال نورانی حضرتش روشن و منور بگرداند. به حرمت اشک بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بگرداند. شب جمعه از شادی روح همه پدران و مادران و حقداران و گذشتگان از این جمع صلواتی عنایت بفرمایید. مرگ امری است که دیر یا زود باید به استقبال او برویم و یک امر حتمی است که عجیب اینه، قرآن می‌فرماید این مرگ همه مردم از آن فراری هستند اما فإنه ملاقیکم، او به سراغ شما میاد. خیلی خوب، حالا اون چرا که خداوند متعال در نظام هستی قرار داده مرگ است و ما هم بالاخره باید دیر یا زود با او دست و پنجه نرم بکنیم. این خیلی مهم نیست، راه برون رفتی نسبت به مرگ نداریم، اما چند تا مشکل اساسی در لحظه جان کندن به سراغ ما میاد. یکی از مشکلات انسان در لحظه مرگ درد شدیدی است که تمام بدن انسان را فرا میگیرد. راغب اصفهانی وقتی میخواد تشبیه بکنه این چنین میگوید، میگه وقتی شما یک مو رو میخوای از بدنت جدا بکنی چقدر احساس درد میکنی؟ یا نه، یه مقداری کنار ناخونتون پوست انداخته، پوستشو میخوای بگیری و از کنار ناخونت جدا بکنی، چقدر احساس درد میکشی؟ تمام وجودت درد میگیره. حالا ضریب درد جدا کردن این تکه پوست از کنار ناخون رو ضرب در تمام نقاط بدن بکن. حالا اگر قرار بشه چنین حالتی بر تمام پیکره من و شما حاکم بشه، چه دردی میشه خدا به داد آدم برسه. این مشکل. مشکل دوم این که حالا ما قراره بمیریم، این همه تعلقات اطراف ما هست، دلوابستگی به همه چیز دیگه نشمرم، اما خونه و زندگی و باغ و باغچه و ماشین و لباس و انگشتر و ساعت و موبایل و و و و و همه اینا تعلقات انسانه. دیدی وقتی میخوای بری یه چیزی رو بخری چقدر هی این دست و اون دست میکنی، هی سوال میکنی کدوم مدلش بهتره، چه جوریش بهتره، همه اینا رو. خب طبیعیه وقتی هم که میخواییم ازش دل بکنیم خیلی سخت و دشواره. آه شما میری یه جا مجلس، یه آقای بینایی چشمش کمه میاد دم در، اتفاقا کفش ایشون با کفش شما شباهت داره، تشخیص نمیده، طفلکی گرفتاره به مرض قندم شده، پاهاشم خیلی به اصطلاح حس نداره، پاشو میکنه تو کفش شما و میره. وقتی شما اومدید نگاه میکنید یک کفش مونده شبیه کفش شماست، یه شماره بزرگتر کوچکتر، میفهمی که یه بنده خدایی اشتباهن کفش شما رو برده. درسته؟ چه کار میکنی؟ برفرض مسئولین جلسم تدارک دیدن چند تا کفش، آه ببخشید معذرت میخوام همچین مشکلی براتون تو مجلس ما پیش آمد کرد، یه کفش نو هم به شما میدن، میگن آقا ببخشید این جای اون. شما کفش نو رو پاتون میکنید میرید، اما فردا شب که اومدی قبل از که وارد مجلس بشی این خیره خیره به کفشای بیرون نگاه میکنی، میبینی نکنه همون کفش خودت دوباره برگشته باشه. آقا بد بخیر اون کهنه بود تموم شد رفلش کن، کفش نو بدادن. میگه نه آخه مدتی با اون کفش پام بوده، خیلی دوباره دنبال همونی. دل بسته به اون هستیم. حالا فرشش همینه، خونش همینه، ماشینش همینه، زن و بچهش هم همینه. گاهی اوقات ما دل بسته به همسرمون میشیم، دل بسته به بچه هامون میشیم. ببخشید بعضی حرفا رو من یه مقدار بی پرده میزنم. خدا انشالله به آبروی قاسم ابن الحسن همه جووناتون رو براتون حفظ بکنه، شالا داغ جوون نبینید. اما اون لحظه اولی که بچه رو به دست تو دادن تو بیمارستان، همون لحظه اول باید فکرشو بکنی یه روزی هم ممکنه این بچه رو از تو بگیرن. دلبسته به این نشو، از همون روز اول این فکرشو بکن. حالا هر وسیله ای رو گرفتی همون اول تو ذهنت اینو تداعی بکن، یه روزی هم قرار این وسیله رو از من بگیرن به هر دلیلی. دلبستگی من و شما به این کم میشه. اینم دوتا مشکل. مشکل سومی که ممکنه گریبانگیر ماها بشه، حسرت خوردن در لحظه جان کندن است. خیلی لحظه وحشتناکیه. تعبیر قرآن و تعبیر روایات سکرت الموت، یعنی انسان دیگه اصلا از خودش هیچ اختیاری نداره، سکران میشه، بی اختیار میشه. حالا تعبیر خوبشو خدمتتون عرض کرده باشم، سکرت الموت، اصلا انسان هاج و واج میمونه، هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. اون لحظه‌ای که سکرات مرگ بر انسان عارض میشه، انسان به آسمون هفتم بلند میشه، ای وای چی؟ حسرت میخوره که تموم شد. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در این زمینه میفرماید اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، یک آه سردی میکشه، افسوس و صد افسوس که تمام شد. ببخشید من خیلی شرمنده شما هستم، وقت مجلس من محدوده، من باید ساعت 9:30 مجلس رو تحویل بدم، لذا گای اوقات کم منبرم باید بذارم، گای اوقات مثل دیشب کم مصیبتم بذارم. حالا شما بر من عفو بفرمایید، ولی سعی میکنم انشالله با چند دقیقه بالا پایین بتونم مطلب رو جمع بکنم. خدا رحمت کنه همه یه گذشتگان و یه استادی داشتیم در مشهد، بسیار ارزشمند بود که عزیز دلم جناب آقای فرهمند هر وقت می اومدن مشهد این بزرگوار رو می دیدن. خیلی آدم اعجوبه‌ای بود مرحوم آشیخ محمد باقر علم الهدا، خیلی آدم نفیسی بود. این بزرگوار می گفت که ما رفتیم یه جایی برای یه آقایی مجلس داشتم، مجلس خوندم، بعدش هم خلاصه یه پذیرایی با یکی از بزرگان مرحوم آیت الله شیخ علی فلسفی، برادر آشیخ محمد تقی فلسفی، با هم دیگه بودیم. او آقا برا ما گفت واقعش من خودم رو در عالم رؤیا دیدم، مردنم رو دیدم. وقتی منو داشتن میبردن کنار قبر، میخواستن داخل قبر بکنن، من همونجا کنار قبر ایستادم، دستامو آوردم تو عالم رؤیا، دستامو آوردم بالا که بگم الله اکبر، دو رکعت نماز مستحبی بخونم حالا تا قبر آماده بکنن. تا دستامو آوردم بالا یک وقت دیدم یه ملکی دست منو گرفت آورد پایین. گفت چیکار داری میکنی؟ گفتم خب نماز بخونم. گفت تموم شد. هر کاری میخواستی بکنی تا همین قبل از الان بود، الان که جنازتو آوردن دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، تموم شد. یک آه حسرتی آدم میکشه، افسوس 70 سال از خدا عمر گرفتم، نگاه میکنم ببینم هیچ کاری نکردم، حسرت. همش به خورد و خوراک و این ور و اون ور و خواب و به بلحوثی گذشت، هیچ کاری نکردم. نه، یکی از آقایون بزرگان مشهد بود، هیچ کاری نکردم، تموم شد. امیرالمومنین میفرماید که دردی که در وقت مرگ بر انسان، وقت دیگه اون موقع آدم نمیتونه کاری بکنه. اینم سه تا مشکل. مشکل چهارمی که یه مقدار سخت‌تر و دشوارتره این است که حالا که ملائکه رو داره میبینه، میرم بالا میان پایین، حالا تا قبض روح بشه و تشریفات قبض روح تمام بشه این بنده خدا میمیره و زنده میشه، که خب حالا آخرش چی میشه؟ ما اینوری هستیم، ما اصحاب یمینیم، زبونم لال، ما اصحاب شمالیم، کجاییم؟ ما همین دو دلی پدر آدمو در میاره. مثال بزنم، یه کسی یه توده‌ای تو بدنش ظاهر شده، میره دکتر، به دکتر میگه آی دکتر من این وضعیتو دارم، احساس میکنم یه مقداری مثلا سینم، پهلو، یه توده‌ای هست. دکتر میگه برو سی تی اسکن بکن، امارای بیار، نمیدونم سونوگرافی انجام بده، آزمایش و فلان و فلان و فلان، همه اینا رو انجام بده بیار. اینم میره همه این کارا رو انجام میده، بعد یه هفته میاد تو مطب، نوبت میگیره که حالا بره پیش دکتر، دکتر اینا رو ببینه و جوابشو بده. آقا این 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، 2 ساعتی که تو مطب نشسته، جونش به لبش میرسه که خدایا الان چی میشه؟ آیا الان میگه این توده خطرناکه یا نه با یه عمل ساده قابل برداشتنه؟ اگه خدایی نکرده خطرناکه، بدخیمه یا خوشخیمه؟ دل تو دلش نمیمونه. خدا به آبروی امام حسین علیه السلام به همه شما سلامتی بده. من قبل از ماه محرم، به 30-40 روز قبل از ماه محرم، یه عارضه‌ای بر من عارض شد. آقا خودم باختم، واقعا باختم. اون شبایی که نمیدونستم این عارضه چیه، اصلا شب تا صبح نمیخوابیدم، اصلا پکر شده بودم، انقدر پکر شده بودم که اصلا نمیتونستم نمازمو ایستاده بخونم، مجبور بودم نمازمو نشسته بخونم. وقتی آدم آینده رو برای خودش به اصطلاح مشوش ببینه، تمام زندگیش، تمام آرامشش به هم میریزه. چه حالتی داره آدم تو اون لحظات؟ لحظه جان کندن برای انسان چنین عارضه ای عارض می شود. نمیدونه آیا من عاقبت به خیرم یا خدای نکرده عاقبت به شرم. این بدبختیه. اینم چارت. این خیلی سخته ها. پنجمین مشکلی که ممکنه گریبانگیر ماها بشه این است که شیطان به ما طمع میکنه. آقا تو دنیا که بودیم، جوون که بودیم، شیطان ما رو رها نکرد. نه از چهار جهت، قرآن میفرماید از شش جهت شما رو احاطه میکنه. از هر راهی قدرت و منفذی پیدا بکنه بلافاصله از همونجا وارد میشه. البته هر کسی هم فراخور حال خودش، یکی با پوله، یکی با زنه، یکی با نمیدونم شهرته، یکی با ریاسته، یکی با بیت الماله، یکی هر کسی با یه چیزی خلاصه به تلاش میندازه. لحظه آخر عمر شیطون میگه من یه عمری با تو زندگی کردم، این لحظه آخر تو رو رها نمی کنم، ولت نمی کنم. تنها نمیاد، یه عده‌ای رو از ابالیس رو با خودش میاره تا خلاصه ضربه آخرش رو بزنه، یه کاری بکنه. خلاصه این انسان بدبخت فلک زده‌ای که گرفتار مرگ شده ایمان رو ازش سلب بکنه. درسته؟ چیکار میکنه؟ روایت داره میفرماید اون لحظه‌ای که انسان میخواد جون بده، تو همون لحظات و دقایق سکرات مرگ، اون لحظه انسان احساس تشنگی میکنه. اینم میگه خب خیلی خوب فرصتیه، یک ظرف آب میاره در مقابل او، هی تکونش میده، میگه آب میخوای؟ میگه بله. قشنگ تکونش میده، میگه ببین این آبه، زلال، گوارا، خنک، بهت میدم. میگه خب بده. طفلک نمیدونه که این شیطونه. میگه خب بده. میگه فقط یه شرط داره. میگه چی؟ میگه فقط یه جمله بگو، بگو خدا نیست، منکر خدا بشو. امام صادق علیه السلام میفرماید اون لحظه اگر ایمان انسان آریه ای باشد دست از خدا برمیداره. اگه تو دنیا تمرین نکرده باشه نه گفتن به شیطونو، تو یه اون 50 سال به شیطون گفتی آره، خب الانم میگی آره دیگه. اما اگر نه، تو دنیا چی بگم، تو دنیا پول حروم پا داد ولی گفتی نه، مجلس حروم پا داد ولی گفتی نه، استخدام حروم پا داد ولی گفتی نه، همه اینا رو گفتی نه، خیلی نه گفتنت لحظه جان دادن سخت نمیشه. حضرت میفرماید تکون میده براش، بهش میگه بگو خدا نیست، منکر خدا بشو، بهت میدم. امام صادق میفرماید اگر انسان ایمانش آریه‌ای باشه بلا فاصله قبول میکنه. و حالا قبول کرد، شما فکر میکنی آبو بهش میده؟ آب رو جلو چشمش میریزه رو زمین، میگه من کار خودمو کردم، به مطلوب خودم رسیدم، میخواستم تو رو آخر عمریه بی ایمان از دنیا ببرم، بردم، تموم شد، رفت، ایمان از دست تو گرفتم، تمام شد. اما امام صادق علیه السلام میفهمد کسانی که تو دنیا به شیطون نگفتن وقتی اونجا هم میرسن، فمن کان مؤمنن لم یقدر علیه، اگه کسی مؤمن باشه شیطون به این آسونیا نمیتونه گولش بزنه و از اعتقاد به خدا دست برداره. میگه نه نمیگم، روشو برمیگردونه اینور، شیطون دور میزنه میاد جلو چشمش اینور، میگه خب حالا بیا یه معامله دیگه با هم دیگه بکنیم. میگه چی؟ میگه بهت گفتم از خدا دست بردار، دست بر نداشتی، بیا یه معامله دیگه، بیا بگو من پیغمبر خدا رو قبول ندارم، منکر رسالت پیغمبر خدا بشو، اگه منکر بشدی آب بهت میدم. بازم میگه نه، اینجاست که ناامید میشه. این یه خطریه که رفقا اون چه که از روایات استفاده میشه لحظه مرگ تمام زندگی 60-70 ساله 80 ساله انسان تو همین چند لحظه مثل سریال میاد جلو آدم، میاد جلو چشم آدم، همه رو میبینیم. این شیطون، این یه خطر. 5 تا خطر نه؟ یه خطر دیگه هم که خیلی حساسه و خیلی به اصطلاح مهمه این است که ما آقا تا زمانی که این نفسه میره بالا و میاد پایین ما قابلیت توبه داریم. اگر مرتکب گناه کبیره شده باشد باز برای خدا مشکلی نیست، کافیه یه شب جمعه اونم تو مجلس ابی عبدالله الحسین یه مرتبه با زبانش جاری بکنه، نه با قلبش استغفر الله ربی و اتوب الی، خدا قبول میکنه، خدا قبول میکنه، خدا توبه انسان رو قبول میکنه هرچی که باشه، مگر یکی دوتا گناه و مصداق محدود که اونم شرک به خدا و نسبت به حقوق الناس که باید اون استغفارش مربوط به خودش. اما هر گناهی رو که آدم انجام داده باشه تو همین دنیا کافیه یه استغفار کند، کافیه نیت استغفار رو از مخیلش بگذرونه، خدا ازش قبول میکنه و میپذیره و میبخشه، درسته؟ اما اون لحظه‌ای که انسان در معرض مرگ قرار گرفت، وقتی که جون آدم رسید به این گودی گلو، دیگه تمام شد، دیگه وقت توبه تمام شد. تا قبل از این حالت شما میتونستی هر کاری میخوای بکنی بکنی، اون لحظه‌ای که در وقتی که ملک الموت رو آدم میبینه دیگه تمام شد. اصلا یه چیزی بالاتر به شما بگم، شما میخوای استغفار بکنی نه، اما شما جسارت نمی کنم، این زبان محاوره‌ایه عرض می کنم شما، و الله شما الحمدلله به برکت پیروی اهل بیت و گریه بر اهل بیت و حضرت سید الشهدا علیه السلام مقامات بلندی رو پیمودید. خدا به آبروی امام حسین علیه السلام عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگرداند. اون لحظه آخر امیر المؤمنین می فرماید تمام اعضاء انسان از کار میفته به استثنای دوتا عضو، یکی چشم یکی گوش، گوشه میشنوه، چشمم میبینه، اما دیگه این زبونه کار نمیکنه، هر چی میخواد بگه نه دست کم میخوره که بخواد حالا با اشاره بگه، نه زبونش رو میتونه تو فضای دهانش بچرخونه، هیچ راهی نداره. این 6 تا بلاس، این 6 تا درده، تعارف هم نداره، این یه پروسه‌ایه که همه باید بگذرونن. خب آقا شما اومدی شب جمعه، شب ششم ماه محرم، شب نازدانه حضرت قاسم ابن الحسن، دل ما رو بلرزونی؟ چه کاریه شما؟ نه، هم اومدم دلاتون رو بلرزونم، بعد از لرزوندن یه راهکار بهتون بگم که خودتون لذت ببرید از این نشستنتون، از این حضورتون لذت ببرید. آه چه کار بکنیم؟ تو درد و گفتی درمانم بگو، چش قربون همه تون بشم. آقا حضرت می فرماید وجود نازنین خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله، می فرماید به عزرائیل فرمود عزرائیل تو از کجا میفهمی کی اجلش رسیده تا بری او رو قبض روحش بکنی؟ عرضه داشت یا رسول الله من 5 بار هر شبانه روز، خوب دقت کنید، من 5 بار در طول شبانه روز به سراغ تک تک مردم میام، پرونده عملشون رو کنترل میکنم، میبینم آیا این آقا تو وعده بعدی جزو مشتریای من هست یا نه. پیغمبر خدا فرمودن 5 وعده کیا؟ عرضه داشت یا رسول الله اوقات صلات، وقتای نماز، وقت نماز صبح و وقت نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، من به سر وقت اینا میام پرونده تک تک اینا رو بررسی میکنم. مرگ من و شما ارتباط تنگا تنگی نه با نماز ما، با نماز اول وقت ما دارد، با وقت نماز ما دارد. کاری به خود نماز ندارم، وقت نماز. عرض داشت یا رسول الله من میام پرونده عمل اینا رو میبینم. کی؟ وقت نماز. یعنی چی؟ بعد عرض داشت یا رسول الله اگر اینا ببینم، حالا پروندهش نگاه میکنم ببینم که مثلا حالا این جزو مشتریای من تا مرحله بعد هست یا نیست، اما اضافه بر این یه چیز دیگه هم چک میکنم، نگاه میکنم ببینم اول وقتیه آیا نمازشو خوند یا نه. اگه نمازشو به وقت خونده یه پوان مثبت پیش من داره. یا رسول الله اون لحظه‌ای که همه مردم از اون ترس و وحشت دارند که مبادا در لحظه جان دادن مبتلای به لکنت زبان بشوند و نتوانند اقرار به وحدانیت خدا را بر زبان جاری کنند، اگه من ببینم این انسان اول وقت نمازشو خونده، من تضمین میکنم، من قول میدم لحظه جان دادن وقتی که همه اعضا او از کار افتاده، من عزرائیل که از همه به او نزدیکتر هستم، من قول میدم من تلقینش میکنم. دنبال کی میگردی؟ دنبال نیروی کمکی میگردی؟ نیروی کمکی همو عزرائیل کمکت میکنه. اما شرطش چیه؟ شرطش اینه که این 5 وعده نمازتو بخونی عزیزم. حالا الحمدلله خدا به ما لطف کرده، به گل روی پیغمبر نمازامونو با همدیگه اتقام کرده، ظهر و عصرمونو با همدیگه میخونیم الحمدلله. اگه نماز ظهر و عصر تو با همدیگه خوندی، مغرب و عشا رو با همدیگه خوندی، وقت عصر و وقت عشا که میاد به سراغت میبینه ای بابا این نمازشو قبل از وقت فضیلتشم خونده، خدا آقا ننشم بیامرزه. من قول میدم لحظه جان دادن هیچ کسی به دادش نمیرسه، من خودم تلقینش میکنم. نماز اول وقت من و شما ارتباط تنگا تنگی با نوع مرگ من و شما دارد. اگه میخوای راحت جون بدی، اگه میخوای این 5-6 تا مشکل رو نداشته باشی، اگه میخوای جناب عزرائیل دم تو ببینه، اگه میخوای عزرائیل باهات بهتر تا بکنه، نماز تو اول وقت بخون. یک، تو همین نماز اول وقت من خیلی حرف دارم، به اندازه ای که وقت اجازه بده 2 دقیقه فقط. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب یه نامه نوشتن به جناب محمد حنفی آقازاده شون، وقتی که ایشون رو فرستادن برای مصر والی و استوندار مصر بشه، نامه رو نوشتن چیکار بکن چیکار نکن، تمام دستورات به اصطلاح حکومتی و نظامی و اقتصادی و نمیدونم همه رو گفتن. آخر نامه یه جمله فرمودن، فرمودن پسرم بنیه صل صلات لوقتها. یه وقت مشغولیت اداری و کاری و این برنامه ها نماز تو رو به تأخیر نندازه، بعدش هم خودتو توجیه کنی آه من مشغول خدمت به مردم بودم. نه، صل صلات لوقتها المؤقت قتلها، همون وقتی که خدا گفته نماز تو بخون. ولا تعجل وقتها لفراق، نگو حالا سرم شلوغه بذار وقتم خالی بشه یه فراقی پیدا کنم فارغ البال بشم وقت فارقی پیدا، نه نه نه، نماز تو همون اول وقت بخون. ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال، برای اینکه مشغولم نمازمو نه نکن. وعلم این جمله رو جان امیرالمومنین امشب دل بدید. وعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک. محمد تو پسر علی ابن ابی طالبی، به تو میگم که رفقا و شیعیان من بعد 1400 سال شب جمعه ماه محرم اونا حساب کار خودشونو بکنن. محمد تمام اعمال تو تبع برای نمازته، اگه نمازت رو خدا خرید بقیه اعمالت ارزش پیدا میکنه. تو روایات دیگه به ما میفرماید اصلا نماز انسان رو اول میسنجن ان قبلت قبلت ماسبه، بقیه کاراش هم قبول میکنن، تازه بقیه کاراش هم میندازن تو چتکه ببینن حالا چقدر خوب بوده چقدر بد بوده. اما اگه نماز قبول نشد و ان ردت رد ماسبه، همه اون نمازا رو همه اون عملا رو رد میکنن. این جایگاه نماز ماست. یه جمله برای بعضی از جوانا بگم که دلسوخته امام زمان علیه السلامن. ماها که این نمازامون خیلی به جای بند نیست، به شما عرض نمی کنم، به خودم میگم، به شما جسارت نمی کنم، این نماز ما که حالا نماز خودم رو میگم تا وای میسم نماز بخونم، هی فکرم میره خب حالا امشب مجلس دارم چی بگم چی نگم چی کار بکنم کجا برم کدوم روایت رو بگم، خوبشو دارم میگم آه. خونه پرشو دارم میگم، کدوم روایت رو بگم کدوم آیه رو بگم، نه اون مطلبه بهتره، نه نه بذار برم اون روایت رو پیداش بکنم، این نماز منه. به کجا بسته است؟ به هیچ بسته نیست. اگه میخوای این نماز قبول بشه، یه دعا داریم تو تعقیبات، میگیم خدایا این نماز ما رو به گل روی خودت قبول بکن. این نماز ما رکوعش به هم ریخته بوده، سجدش به هم ریخته بوده، خدایا حمد و سورش همش به هم ریخته بوده، خدایا خودت برامون ترمیمش کن، درستش کن، برامون بذارش تو پرونده عملمون. این یه راه، اون دعا رو بخون. یه راهش هم اینه که اول وقت نماز تو بخون، نماز امام زمانو که دارن میبرن به طرف آسمون، نماز تو رو هم زیر پرده نماز امام زمان بذارن و ببرن به گل روی امام زمان، نماز منو تو رو هم قبول بکنن. هیچ روایتی نیست، ذوقی گفتم برات. این نماز، نماز اول وقت من و شما نجات دهنده من و شما از سکرات مرگ است. این یه راه حل. راه حل دومش این است که دیدید برای کسی که به حالت احتضار افتاده بهش میگن که براش دعای عدیله بخونید. دعای عدیله یه صفحه هست، مجموعه اعتقاداتی رو که ما باید داشته باشیم تو اون صفحه جمع شده، اینا رو تلقین بکنید به این محتضر که به اصطلاح براش ریکاوری بشه، یاداوری بشه، الان که میخوان ملائکه ازش سوال بکنن زبونش لکنت نگیره. خب عاقبت به خیر، یه بارم خودت این دعای عدیله رو برای خودت بخون قبل از اینکه دیگران برامون بخونن. ما فقط چسبیدیم به بعضی از دعاها. دعای ابو حمزه خیلی عالیه، خیلی عالیه. من یه رفیقی دارم در طول سال دعای ابو حمزه میخونه. بهش میگم چرا ابو حمزه میخونی؟ میگه من عشق میکنم با این دعای ابو حمزه امیرالمومنین و زین العابدین. یه رفیقی دارم اصلا عاشق و شیدای دعای عرفه است. دعای عرفه که فقط مال روز عرفه نیست، شما هر روز بخون، شما شبای جمعه دعای عرفه بخون، چه عیبی داره؟ اما این دعای عدیله رو هم یه بار بخون. اصلا اگه آدم زرنگ باشه یکی دو بار تمه این کتاب مفاتیح الجنان رو دوره میکنه ببینه چی توش هست. بگذارم یکی هم به ما گفتن تو همون تعقیبات اول مفاتیح الجنان، فکر میکنم صفحه چهارم پنجم باشه بعد از سور قرآنیه، همون جاست امام صادق علیه السلام میفرماید اگه میخوای گرفتار ایمان آریه‌ای نشی شب جون دادنت، اگه میخوای ایمان تو مستقر باشه، اگه میخوای شیطون که اومد به تو حمله کرد در ایمنی کامل باشی، راهش اینه بعد از نمازات این دعای رضیت بالله ربا رو بخون. رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه. و بالقرآن کتابا و بالکعبة قبلتا و بعلی ابن ابی طالب اماما و بالحسن و الحسین و علی ابن الحسین تا وجود نازنین امام زمان علیه السلام ائمه. اللهم انی رضیت لهم ائمه فرضنی لهم. چهار خط. اینو بعد از نمازاتون بخونید. این دعا خوندن بعد از نمازهای واجب باعث استقرار ایمان شما در لحظه جان دادن می شود. این سه تا، همه این حرفا رو زدم تا شما رو برسونم به اینجا سر سفره اربابتون ابی عبدالله الحسین علیه السلام مهمون بکنم، بگم رفقا همه این دردایی که به شما گفتم، همه این ترسایی که به جونتون انداختم، اینا یک راه حل داره، همش یک جا یک راه حل داره. جناب مسمع یکی از تجار بصره بود، اومد مدینه محضر امام صادق علیه السلام، عرضه داشت یا ابن رسول الله من اهل بصرم. فرمود تو اهل عراقی؟ تو اهل بصری؟ هیچ میری به زیارت قبر جدم ابی عبدالله الحسین علیه السلام؟ گفت نه آقا، فداتون بشم، دلم لک میزنه برای زیارت ابی عبدالله، اما نمیتونم، جانم در خطره، مالم در خطره، اینا اگر منو ببینن منو ترور میکنن، تمام اموال منو مصادره میکنن، نمیتونم که برم، دلم میخواد نمیتونم. حضرت فرمودن خب حالا معذوری نمیتونی بری، بگو ببینم چطوری به یاد امام حسین علیه السلام هستی. گو آقا بیا و ببین، گاهی اوقات به یاد جد قریبتون میفتم اونقدر عشق میریزم، اونقدر گریه میکنم، اونقدر ناله میزنم که وقتی قضا برام میارن دیگه از قضا میفتم، قضا نمیخورم. امام صادق علیه السلام، بذار جمله خود امام صادق برات بخونم که لذت ببری. امام صادق علیه السلام فرمودن آفرین، رحم الله دمعتک، خدا اشکت رو مورد رحمت قرار بگیره. حالا که این کارو میکنی، شما چقدر برای امام حسین گریه کردید، شما همین همایش عظیمی که فردا برای شیرخوارگان ابی عبدالله الحسین برگزار میکنن، همین نزدیکی شما که یکی از عزیزان خدا خیرش بده چندین سال قبل این کارو به اصطلاح راه اندازی کرد و الحمدلله الان توسعه پیدا کرد، اصلا دیگه اونجا شما روزه خون نمیخواید، همچی که این قنداقه شش ماه رو میگیرن و دست میارن بالا، شما خودت تا قتلگاه رو میری، همه ی روزه رو میخونی، چقدر برای مظلومیت و غربت ابی عبدالله الحسین گریه کردی، شما هم مخاطب این روایت هستی. امام صادق فرمودن اما انک سترا عند موتک حضور آبائی لک، لحظه جان دادن دیگه قصه نخور، بابام امیرالمؤمنین میاد، پیغمبر خدا میاد، فاطمه زهرا میاد، ابی عبدالله میاد، تو از چی میترسی؟ از لحظات مرگت میترسی؟ تو یک سرمایه عظیمی داری که اصلا قدرشو نمیدونی، اونم عشق بر مظلومیت ابی عبدالله. وقت حالا بابای من، اجداد من اومدن چیکار میکنن؟ و وصیتهم ملک الموت بک، امیر المؤمنین میاد به ملک الموت سفارش میکنه، ای شیعه من بوده. امام حسین علیه السلام میاد به این ملک الموت سفارش میکنه، کجا چی کار میخوای بکنی؟ این برای من یه عمری گریه کرده، دو ماه محرم و سفر حرمت نگه داشته، لباس سیاه تو گرما پوشیده، با اینکه سختش بوده اما عزادار من بوده. بعد و ما یلقون که بهی من البشارت افضل، یک بشارت آیی به تو بده پیغمبر خدا. بابا بذار یه جمله همینجا بگم، پیغمبر تو بستر مرگ افتاده بود، شماها رو رو دید، برای لحظه جان دادن شما سفارش کرد به ملک الموت. ملک به ملک الموت گفت که گفت که حضرت فرمودن که آیا با همه همین جوری عمل میکنی، جانشون رو میگیری؟ عرضه داشت نه یا رسول الله، با شما خیلی سفارشی عمل کردم، با مردم غیر از شما خیلی سخت‌تر. حضرت فرمودن ملک الموت هر چی میخوای بشی عیان و محبین من سخت بگیری، به من پیغمبر بگیر. اون روز پیغمبر از من و شما دفاع کرده. بعد حضرت فرمودن ول ملک الموت ارق علیک و اشد رحمتا لک من الام الشفیقت علی ولدها. دیدی یه مادر نسبت به بچه یه کوچیکش چقدر دلسوزی میکنه؟ ملک الموت از مادر برای من و تو مهربانتر میشود. قصه شو نخور، انشالله شب اول قبر ارباب بی کفنمون به دادمون میرسه. قصتشو نخور، اصلا ناراحت نباش. بعضی حرفا شاید زدن نداشته باشه، ولی علالله من گاهی اوقات با اینکه خیلی از مرگ میترسم، اما گاهی اوقات دلو میزنم به دریا، میگم علالله اون لحظه آخر وقتی آدم جمال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو ببینه اصلا مشتاق مرگ و مردن میشه. اون لحظه وقت بریم اون طرف دنیا ببینیم چه خبره، شبهای جمعه فاطمه زهرا برای پسرش ابی عبدالله الحسین اقامه مجلس عزا میکنه، وقت اون ور عزاداری برای ابی عبدالله چقدر ارزش داره. مرحوم حاج ناظم قنات آبادی رضوان الله تعالی علی، من با یه واسطه نقل میکنم، بزنی تو اینترنت جوونا صداش هست، چارپایه میخوند، یعنی مداح اونچنانی هم نبود. تو بازار همین روزای محرم هشتم و نهم و دهم به اصطلاح چارپایه‌ای بود، اما خیلی نفسش نفس گرمی بود. من یه وقتی دیدم خیلی عظمت براش نقل میکنن حاج ناظم قنات آبادی رو، رفتم تو اینترنت چندین سال قبل زدم گفتم بذار ببینم چاید مثلا خیلی صداش سوز داره، مردم رو به عشق میاره. رفتم دیدم نه، یه صدای خیلی عادیه. اندر خم این یک کوچه مونده بودم که خدایا چرا حاج ناظم انقدر مورد توجه امام حسین علیه السلام قرار گرفته؟ که حالا میگم آقا به مقامی رسیده بود که یه آقایی که خودش خوابشو دیده بود، مرحوم آقای تقی‌زاد خدا رحمتش کنه، خودش برا من نقل کرد، گفت من خودم مرحوم حاج ناظم قنات آبادی رو تو خواب دیدم، بهش گفتم حاج ناظم این دستگاهی که برات تو درست کردم برای چیه؟ به من گفت نمیدونید چه آقایی و چه بزرگواری در حق من کردن. منی که تو دنیا صدا نداشتم، امام حسین 14 تا روزه خون داره اینور آب، 7 تاش مال صبح، 7 تاش مال بعد از ظهر. من جزو روزه خونای ابی عبدالله تو شیفت بعد از ظهر هستم، یعنی بعد از ظهر امام حسین مجلس عزا داره، برادرش امام مجتبی حاضر میشه، اونجا عزاداری میکنن. همین مداحایی که یه عمری ما پای مداحیشون سینه زدیم همون طرف دارن برای امام، همین بساط اون طرف هم هست. وقت اگه آدم بدونه اونور چه خبره، خب طبیعیه دوست داره اونور بره، اونور خیلی خبرها هست، خیلی خبرها هست. یه جمله بگم این قصه ناقص نمونه، بهش گفته بود حاج ناظم از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت واقعش منم خیلی تعجب کردم، اما روز اولی که من از دنیا رفتم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن، فرمودن حاج ناظم خیلی انگار پکری، از کجا به اینجا رسیدی؟ نه، گفتم بله خانم. حضرت فرمودن ما تو پرونده عمل تو نگاه کردیم، از اول بلوغ تا آخر عمرت یه نگاه نامحرم و یه نگاه حرام تو پرونده تو ندیدیم، تو رو به اینجا رسوندیم. اون طرف خیلی خبرها هست، گریه بر ابی عبدالله خیلی ارزش داره. بگذرم، وقتم تمام شد، اما اگه میخوای مرگتون مرگ با کرامت باشه، اگه میخواید از عاقبت به خیری میترسید، زبونم لال زبونم لال، میترسید لحظه آخر جان دادن زبونتون نچرخه، یه روایت براتون بخونم. اولا رفقا نمیدونم، نمیخوام بگم اگه کسی کربلا نرفته دستشو بالا بکنه چون خیلی دلم میسوزه، اما امیدوارم که انشالله همه شما کربلا رفته باشید، در این حال هر چی میتونید زیارت امام حسین علیه السلام برید، هر چی میتونید. این زیارت امام حسین اکسیر اعظم است. این زیارت امام حسین دنیا تو آباد میکنه، رزق و روزی تو زیاد میکنه، صورت تو نورانی میکنه، عمر تو طولانی میکنه. اصلا این 4-5 روزی که زیارت امام حسین رفتی، زیارت امیرالمومنین به جاشا، زیارت موسی بن جعفر به جاش، اما این 3-4 روزی که تو کربلا سکنا میگزینی، روایت میفرماد از عمری که قرار برات قرار دادیم از اون عمر حساب نمیشه. 4 روز بیشتر عمر میکنی، 10 روز بیشتر عمر میکنی. این یک. دوم، اگه میخوای عاقبت به خیر از دنیا بری، راهش اینه خودتو ببر در کنار قبر مطهر آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، به زیارت امام حسین برو. بعدش عبدالله ابن میمون قداح اومد خدمت امام صادق. این جمله از جملات طلایی روایات، 100 تا روایت رو که با هم دیگه جمع بکنی این روایت توش میدرخشه. گفتم آقا یا ابن رسول الله اگه کسی به زیارت امام حسین علیه السلام بره چی میشه؟ حضرت فرمودن اگر عارف به حق امام حسین باشه، یکتب له 1000 حجه مقبوله. اینو خیلی شنیدید، اما این تیکش خیلی طلاییه. حضرت فرمودن و ان کان شقیان کتب سعیدا. اگه تو دنیا گرفتی، اگه تو دنیا یه کاری کرده باشه که عاقبت اون کار شقاوت باشه، خدا به گل روی امام حسین، خدا به برکت زیارت ابی عبدالله اصلا دگرگونش میکنه، شقی بودن او رو تبدیل به سعادت میکند. حالا هرچه دوست داری بکن. خدایا به آبروی دو تا نوجوان امام مجتبی علیه السلام عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. 4 تا پسر داشته امام مجتبی علیه السلام، این 4 تا پسر رو فرستاده کربلا پادر رکاب ابی عبدالله الحسین علیه السلام. میدونی چرا؟ آخه خود امام مجتبی خیلی داغدار ابی عبدالله بود. وقتی کنار تشت نشسته بود ابی عبدالله زار میزد و گریه میکرد، یه وقت امام حسن مجتبی فریاد زد عزیز دل من، حسین من، اینقدر گریه نکن، الحمدلله تو هستی، زینب هست، بچه هم هستن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اون روز امام حسن برای غربت برادرش امام ابی عبدالله گریه کرده، 4 تا بچه هاشم فرستاده با زبون بی زبونی به برادرش گفته حسین من نیستم کربلا، اما 4 تا پسرم رو فدای تو میکنم. 3 تا از پسراش به شهادت رسیدن، عبدالله و قاسم و جناب ابوبکر. پسر 4مشونم که حسن مصنا بود، اونم مجروح شد وسط کشته ها افتاده بود. بعد از عاشورا اومدن دیدن او یه رمقی داره، یه کسی که فامیل مادر حسن مصنا بود شفاعت کرد، بردنش مدینه، بردنش کوفه و درمان، و بعدش هم برگشت کوفه. اما 3 تا از بچه های امام مجتبی علیه السلام تو کربلا جلو چشمان ابی عبدالله پرپر شدن. این دوتا مصیبت آقازاده های امام مجتبی خیلی سخته، یکی عبدالله یکی قاسم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه جمله ایو دیشب من نرسیدم، وقت به من اجازه نداد براتون بیان بکنم. شما دیدید امام حسین علیه السلام، خدا کمکم کنه بتونم ادا بکنم، امام زمان، تمام شهدای بنی هاشم رو دونه دونه شون رو امام حسین بدناشون رو به خیمه ها برگردوندن. تنها 2 تا بدن به خیمه ها برنگش، یکی کنار نهر القمه تا ابی عبدالله اومد. ابوالفضل عرضه داشت داداش میشه من یه خواهش بکنم؟ من وعده آب به دخترات دادم، شرمنده اونا، همینجا منو بذار کنار القمه. یه بدن بود. از شما سوال بکنم، وقتی جناب عبدالله اومد رو سینه عموجانش ابی عبدالله اونجا به شهادت رسید، چه کسی عبدالله رو برد به طرف خیمه ها؟ کسی نبود بدن عبدالله رو ببره، یعنی بدن عبدالله هم مثل بدن عموجانش ابی عبدالله زیر سم اسب لگد کوب شده. یه بدن آقا قاسم ابن الحسن شب عاشورا وقتی سوال کردن عمو جان منم جزو شهدا هستم یا نه، مصیبت قاسمم خیلی سخته به خاطر اینکه امام حسین خودشون مصیبت عاشورا رو خوندن، فرمودن قاسمم مرگ در چشم تو چگونه از عرض داج اهلا من الازار. تا این حالتو از قاسم دید ابی عبدالله فرمود آره عزیز دلم تو هم شهید میشی، اما دو تا نکته بهت بگم، اولا حتی علی اصغرم به شهادت میرسه. تا این جمله رو قاسم شنید خون در بدنش جوشید، گفت عمو جان یعنی دشمن تا لشگه تا خیمگاه میرسه؟ وقت اینجا دیگه شب عاشورا ابی عبدالله مصیبت علی اصغر و قول، فرمود نه قاسمم من علی اصغر رو به میدان میارم، تو آغوش من تیر میزنن او رو شهید میکنن. بعد یه جمله فرمود ابی عبدالله نالشو برا پدر مادراتون هدیه کنید برا فرج امام زمان. ابی عبدالله فرمود عزیز دلم یادگار برادرم تو هم شهید میشی، اما بعد بلاء عظیم همه مقاتل نوشتن هنوز بدن قاسم زنده بود و زیر سم اسب. ای حسین خدایا به بدن قطع قطع شده قاسم ابن الحسن فرج امام زمان ما را برسان، خدایا باقی مانده غیبت امام زمان ما را به گریه های ابی عبدالله در غم شهادت قاسم ابن الحسن ببخش، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان، ثوابی از این مجلس به ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدای حق و حقیقت، علما، بزرگان، مراجع تقلید، حقداران و گذشتگان از این جمع، پدران و مادران عائد و واصل بدار، الى ارواح المؤمنین و المؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.